قرأت كتاب الله والإنفاق في سبيل الله والنظر في وجه رسول الله اجماعاً صلوات رو قرار خط بفرمایید. ایام ایام شهادت مظلومانه حضرت زهرا ناطقه و عارفه عالم هستی، عالمه و قدسیه ملک و ملکوت، حبیبه خدا، مهجت قلب مصطفی، بهجت قلب رسول الله، ام الحسنین، زینبین، درباره شخصیت و خلقیات شخصیتی مثل حضرت زهرا حقیقتا صحبت کردن کار آسانی نیست که از عده امثال ما براید. اون چه که ما از ذوات مقدس ائمه طیبین و طاهرین سخن میگوییم، حقیقت مطلب این است که شناخت و معرفت خودمون است، نه اون که اونها هستن. اون چه که اون ذوات مقدس هستن باید خداوند از عظمت اونها و جلال اونها پرده بردارد و خود این ذوات مقدس که عالم و عارف به شخصیت‌های یک دیگر هستند درباره یک دیگر سخن بگویند. نمونه اش رو شما در زیارت جامعه کبیره و صغیره و امین الله و زیارت آل یاسین و زیارت های امیر المؤمنین، اون چند زیارتی که رسیده، زیارت قدیریه حضرت عادی نسبت به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و خلاصه معرفی کردن این بزرگواران یک دیگر رو. حالا ما می توانیم از فرمایشاتی که این عزیزان دارن مقداری بتوانیم از فضائل و مناقب این عزیزان رو بیان کنیم. خواهی کسی که پیغمبر در شأنش فرموده ان الله یغضب لغضبک یا فاطمه و یرضا لرضاک، فاطمه جون خداوند غضب میکند به خاطر غضب تو، راضی می شود به خاطر رضای تو. خب باید این یک اتصال و یک ارتباطی بین حضرت زهرا، نفس حضرت زهرا و رد و قبول حضرت زهرا و حب و بغض حضرت زهرا باشد با ذات حضرت احدیت، که اینا آنقدر با هم میزان باشن که یک ذره همدیگر رو رد نکنن. یه طوری بنده سخن بگوید که خدا حرفش رو رد نکند، یه طوری حرکت کند که خداوند بپذیرد و بگوید قبول است و به مقام راضیتن مرضیه برسد. خدا از او راضی و او هم از خدا راضی. و مصداق اتم و اشرف یا ایت النفس المطمئن ارجی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی بشود، هرگز که به این مقام نمیرسد نمیتواند این مقام رو درک کند. به حساب حضرت زهرا میگیم راضیه مرضیه. خب هم راضیه است هم مرضیه است. راضیه یعنی کسی که به تمام قضا و قدر الهی راضی است، به تمام فرامین الهی، امر و نهی الهی راضی است و کوچکترین نارضایتی، کوچکترین اشکالی، انتقادی به اوامر و نواهی پروردگار ندارد. در یکی از دعاها می‌فرماید حمد و ثنای اون خدایی رو می‌کنم که ما را منکر کتاب خودش قرار نداده، ما را منحرف از کتاب خودش قرار نداده، ما را مطیع امر خودش قرار داده. این رسیدن به این مقام معرفت میخواد که انسان بداند اون چه خداوند برای او رقم زده است این مصلحت، این صلاح، این سعادت و کمال بوده، که اشکال نکنه، انتقاد نکنه. انسان‌هایی هستند که تا زمانی با دین، با خدا، با پیغمبر، با مذهب هستند که به خواسته‌های نفسانیشون برسن، بر اساس خواسته هاشون دین و خدا و قرآن صحبت کنه. اونجا که نتوانستن فلسفه احکام و حقیقت شریعت و طریقت رو درک کنن، اشکال و انتقادشون شروع می شود. اما حضرت زهرا ائمه طاهرین به این رتبه، به این معرفت رسیدن که خدا چون علیم است و خبیر است و بصیر است و حکیم علل اطلاق است، اگر به ما چیزی میدهد روی حکمت است، اگر میگیرد روی حکمت است، مریضمون میکند، فقیرمون میکند، حالا مقدماتش دست خدا ماست، کاری ندارم، بر فرض این که مقدمات دست ما نباشد، یک طرف خداوند تبارک و تعالی ما رو تنبیه کند، عذابمون کند، گرفتارمون کند و ما هیچ گونه اشکال و انتقادی نداشته باشیم. خب این لازمیش اینه که ما به خدا معرفت پیدا کنیم. اگر به خدا معرفت پیدا نکردیم، اشکال و انتقادمون، انقلتمون شروع میشه. وقتی که همین بانو بلند میشود میرود برای اینکه اجازه بگیرد از پیغمبر اکرم که یک کنیزی برای منزل بگیرن که کارهای منزل زیاد شده، اونم با مشورت امیرالمومنین، سه بار پشت سر هم میرود که از پدرش رسول اکرم اجازه این قصه رو بگیره، روز آخر که موفق میشه به پیغمبر صحبت کند، بعد پیغمبر از این مقوله هستن هیچ صحبتی نمی کنه، اون میگه آقا اگه اجازه بفرما یک کنیزی بگیریم، حضرت دستور العمل قبل از خواب بهش میده، برو دخترم قبل از خواب نمیدونم چنین دعا رو کن، چه ذکر رو بود. او بلند میشه در حالی که چادرش رو جمع میکنه، به خود میپیچه، با صدایی که افراد بشنوند سه بار فریاد بزند راضیم بونج خدا و رسولش راضی باشن، راضیم بونج خدا و رسولش راضی باشن، راضیم بونج خدا و رسولش باشن، راضی باشن. بعدنم میره به پدر نمیگی یا رسول الله من آمدم برای اون قضیه، شما یه دستوران عمل قبل از خواب من بدی، من میگم الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله. اینه که راضیت مرضیه است. این میدونه این پیغمبره، این و ما ینتو عن الهوا هست. اون چی که پیغمبر میگه خیر او، صلاح او در اون هست. ما که گاهی میرنجیم، گاهی از خدا میرنجیم، جو رد نمی کنیم، گاهی بگیم از ائمه میکنه برنجیم نگیم، یا یه مقدار متعیر بشیم، جای سوال برمون بیش بیاد، علتش اینه که معرفت به اینا پیدا نکردیم. هر وقت معرفت ما قوی شد، اون وقت میشه عمار یاسر، که اگه مولای علی سیب رو نصف کند دونیم، این نمیش حلال نمیش حرام، من اصلا سوال نمی کنم چرا. هارون مکی میشود، عزرا میرسد، امام بهش میفرماید برو توی تنور. هارون نمیگه چرا، برای چی آقا، فلسفه چیه؟ اسماعیل ذبیح الله میشود، وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میگه یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، پنظر مازاد ترا، در جواب میگه یا بتفعل ما تو عمر ستجدونی انشالله من الصابرین. اینا مقامه، اینا مقام رضا و تسلیمه. ما اگر تاریخ انبیا، تاریخ ائمه، اصحاب ائمه، یاران ائمه رو ورق بزنیم، از این مسائل زیاد میبینیم. یک مورد شما پیدا کنید که سلمان یه انقلتی در مقابل پیغمبر، در مقابل امیرالمومنین داشته باشه، جایزه دارید، جایزه خوبی هم دارید، حتی فرض میکنیم کوچکترین ابدا. اما شما درباره اولی دومی مشاهده میکنید، مخصوصا دومی، آنقدر گاهی بیادبی میکند نسبت به صحت قدس پیغمبر، اشکالا و انتقادات غلط و جاهلانه یا مقرزانه، ابلیسانه، شیطانه براغان دارن، چون اینا حقیقت وحی رو قبول ندارن، این حقیقت قرآن رو قبول نداره. اگر حقیقت وحی و قرآن و نبوت رو قبول داشت، به روح قرآن قسم کنار بستر پیغمبر اون جسارت رو نمی کرد که ان الرجل لیحجر اسمنا کتاب الله، ما رو کتاب خدا بس، این مرد داره هزیان میگه، نسبت هزیان به پیغمبر میده. این چیه؟ این اگر واقعا یا توجه دارد و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا علم شدید القوا، یا توجه نداره. اگر توجه دارد پس این مغرض است، توجه ندارد جاهل است. اما می‌بینید که امیرالمومنین همینطور، حضرت عباس علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و بعضی از این امامزاده ها که معرفتشون به امام زمانشون امامزاده قوی شده، انقلتی نداره، ایرادی نداره، اما بعضی از این حتی امامزاده شما میدید یه انقلتایی دارن، محمد حنفیه از اون قبیله، عبیدالله ابن علی علیه السلام فرزندی داشت حضرت به نام عبیدالله از این قبیله، و پیدا میکنید توی زید ابن موسی بن جعفر برادر حضرت رضا از این قبیله، جعفر کذاب از این قبیله. چرا؟ چون معرفت ضعیفه، شناخت ضعیفه. در هر صورت بگذرم، حضرت زهرا سلام الله علیها راضی است. اگر ما هم میخوام به این مقام راضیه برسیم، خب باید این مقدار درباره حکمت خدا، بصیرت خدا، درباره رأفت خدا، شفقت خدا باید مطالعه کنیم، باید برسیم، بریم سراغ خدا، بریم سراغ قرآن، قرآن بخونیم و خوبم بپذیریم و قبولش کنیم. بس خدا بخواییم همون جمله‌ای که حضرت زهرا فرموده سلام الله علیها، بخواییم خدا ما توفیق بده که ما منکر کتاب تو نشیم، از قرآن عبور نکنیم. زحمت داره، رنج میخواد، نامرده رنج گنج میسر نمیشود. لیس للانسان الا ما سعا به نسعی و صوفه یورا و یورا و یورا جزا العوفا. خب وقتی که انسان به این مقام راضی رسید، خب به مقام مرضی هم میرسه. محال است کسی به اون مقام برسد وقت این مقام دوم رو ندم بهش، یعنی خدا از انسان راضی نباشه. انسان وقتی از اون طرف سعی کرد به اوامر خدا راضی باشه، به نواهی خدا راضی باشه، قشنگم عمل کند، اون چه که شریعت فرموده، اون چه که خدا فرموده عمل کنه، چونه چرا نکنه. نعوذ بالله، نستجیر بالله، خدا را کمتر از یک طبیبی فرض نکنه که در مقابل نسخه طبیب حاذق تسلیم، چونه چرا نمی کنه. دالو تلخ میخوره، آمپور کذاری میزنه، تن به تیغ جرایی میده، حاضر ببینه شکمش که بعدم پاره میکنه، او دستش رو قطع کنن، پاش رو قطع کنن، میگه راضی هم دیگه، میگه نجات تو اینه، میگه باشه قطع کن. اون وقت آیا ما نباید که به این مقام برسیم که بگیم باب خداوند هرچی به ما میده، هرچی به ما میگیره مصلحتیه، این قضا و قدر الهی رو انسان بشناسه، موج بزنه توی فرمایشات حضرت زهرا قضایا. بعد دیگه حضرت زهرا نگاه کنید، امیرون بدیم و دیگران و دیگران و دیگران در هستن. اون وقت وقتی که انسان اونجا، اون وقت خب خدایم از اون راضی است، خودم میگه من راضی هستم، هرچون فانی شدی در من، چون مطیع من شدید، تسلیم من شدید. شما در دعای ماه رجبیه چی میخونید؟ خدا اونجا میفرماید انا مطیع من اطاعنی، هر که مطیع من باشه منم مطیع هستم. حالا اگه ما مطیع خدا میشیم خب معلوم، اما خدا با اون همه عظمتش انا ذاکر من ذکرنی جالس من جلسنی، هر که با من نشست من با او میشینم، هر که ذکر من کرد منم با او ذکر او رو میگم، هر که خلاصه مطیع من باشه من مطیع او هستم. خب انسان آزمایش کنه، امتحان کنه تا به این مقام برسه. بگذرم وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها بفرماید حب و الیه من دنیا کم ثلاث، یک صلوات خط بفرمایید. از دنیای شما من سه چیز رو دوست دارم، محبوب شده در نزد من سه چیز، یکی قرائت و کتاب الله، کتاب خدا را قرائت کنم، انس با قرآن، الفت با قرآن، قرآن تو صحنه زندگیمون بیاریم قولاً و عملاً. چون خب خیلی هستن در دنیای اسلام خیلی قرآن میخونن، بارا ما عرض کردیم میگرد این وهابیون تو مسجد الحرام، تو مسجد نبوی کم قرآن میخونن. از نقطه نظر هنر قرائت هم زیبا میخونن، زیبا میخونن، ما کمتر میتونیم با اون زیبایی بخونیم، اما از حقیقت قرآن میخبرن، از روح قرآن میخبرن، جان قرآن، روح قرآن، قلب قرآن امامت و ولایت است، هیچ بهره‌ای ندارد. حقیقت قرآن حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب سامری این امت دختر پیغمبر رو کتک زده، بی ادبی کرده، جسارت کرده، حد حرمت کرده، قصد به خلافت کرده. خب حالا ما فریاد با مظلومای دختر پیغمبر رو داریم میزنیم، میگن نگید، نگید فاطمه رو کشتن، نگید حق فاطمه رو غصب کردن، نگید فدک رو گرفتن، از این مقوله صحبت نکنید. فاطمه بگید مرگ طبیعی رفته، علی هم حقی ازش ضایع نشده، نگید این حرف، یعنی حقایق را انکار کنید، واقعیت ها رو نگید. خب این میگه من قرآن میخونم، این میگه من با قرآنم. خب این که نمیشه. کسانی که علیه پیغمبر خدا طغیان کردن، علیه خود خدا طغیان کردن، سرکشی کردن، انکار کردن، سوره ولعصر در شأنشون نازل شده که ولعصر ان الانسان لفی خسر، اینا بودن و نظیر اینا. خب این بعد قرآنم بخونه. خب بخونه. شما امروز میبینید افکار اونها امروز در داعش ظهور کرده، تجلی کرده. حقیقت باطنی اونا همین داعش و همین وهابیون هستن که امروز دنیای اسلام رو به جان هم انداختن، دنیای اسلام رو. این همه اختلاف افکنی و مایه فتنه اینها شدن. اینا افکارشون به کجا برمیگرده؟ خب به همونا برمیگردن دیگه. آیا این اختلافات یعنی نزاها، این 73 فرقه درست شدن، آیا خداوکیلی نتیجه افکار سلمان و ابوذر و مقداده؟ نتیجه افکار میثم تمار و کبیل ابن زیاده؟ نه، معلومه، معلوم. پس درس قرآن تو صحنه زندگیمون بیاریم، نصیحت های قرآن رو گوش کنیم، بپذیریم. اگه قرآن میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، هرگز بد یک دیگر رو نگید، غیبت یک دیگر رو نگید، تهمت به یک دیگر نزنید. اگر قرآن میگه ویل لکل همزه لمزه، طعنه نزنید، زخم زبان نزنید، بدگویی یک دیگر نکنید، سوء ظن به یک دیگر نداشته باشید، بدگمان به یک دیگر نباشید. اجتنب و کثیر من الظن ان بد الظن اثم، ولا تجسسوا. سوء ظن هایی که تو زندگی ها پیش میاد بین دوستان، اقوام، ارهام، خیشان، خانواده ها، منشأ بسیاری از اختلافات و نزاع ها میشه. بدگمانی ها، سوء ظن ها، دل رو بد کردن نسبت به دیگران. بلذا قرآن میگه اجتنب و کثیر من الظن. بعضی از زنها گناست، تجسس نکردن تو زندگی دیگران، دخالت نکردن، دخالتهای بیجا تو زندگی دیگران، که لازمه بعضی از تجسس ها غیبت و بدگویی و تهمت و افترا و مسائل دیگر خواهد شد. اینا وقتی که انسان به این مسائل قرآن نگاه میکنه رست میشه دیگه. وقتی قرآن مسائل خانواده رو مطرح میکنه، به زن و شوهر میگه انتم لباس لهن، هن لباس لکم، شما مرد و لباس زن هستید، زن ها لباس مرد هستید. که اینا هر که به یک دیگر به چشم لباس نگاه کنه خوب میشه دیگه، جالب میشه. امر به معروف ها، نهی از منکر ها، تولاها، تبرها، نظیر اینهایی که در قرآن خداوند بیان کرده است. اطاعت از اوامر الهیه، دوری کردن از نواهی الهیه، اینا همه که لازمه اصل قرائت اینه. این همه ثوابه هایی که برای بعضی از سور، بعضی از آیات قرآن بیان شده که این ثواب داره، این ثواب داره، این ثمره داره، این نتیجه داره، خدا شاهد منظور عمل به اون آیه، به محتوای اون آیه عمل کرد. شما درباره یاسین نگاه کنید، مرحوم مجلسی حدود 8 صفحه درباره خواص یاسین صحبت میکنه که قلب قرآنه. حضرت فرمود آیه ای در یاسین است که اگر به مرده بخونید مرده رو زنده میکنه. نه چیه؟ چه حقیقتی در این است؟ درباره سوره عنکبوت و سوره روم در شبای قد شما امام صادق چی وعده میده؟ میفرماید هر کسی در شب 23 ماه رمضان این دو سوره رو بخونه، من بهشت و براش ضمانت میکنم و باکی هم ندارم که خدا من مؤاخذه کنه. بگید چرا چنین قولی دادید؟ باکی هم نه، چون مطمئن نه دیگه. میگه من قول بهشت به شما میدم. 3-4-5 سال قبل ما در بعضی جلسات در ماه مبارک رمضان اعلان کردیم آیان برید از دو این سوره، دو تا سوره، سوره عنکبوت و روم، دید اون نکات کلیدی مهم این دو سوره رو جمع کنین. چرا باید امام صادق این مقدار تاکید کند این دو سوره رو؟ گفتیم اقل سعی کنید 40 تا سوال که سرنوشت ما در گرو اونها باشد برید این سوره استخراج کنید. خیلی زیادی این کار کردن، نکات بسیار جالبی هم برداشت کرده بودن. خب انسان ببینه، دقت کنه، گاهی پیغمبر روزی یک سوره مثلا هی تاکید میکردن، خیره میشدن. مثلا من جمله هستن پیغمبر شب نمیخوابیدن تا سوره سجده رو میخوندن، پیغمبر نمیخوابیدن تا یاسین رو میخوندن، نمیخوابیدن تا مسبات میخوندن. پیغمبر روزی 20 بار سوره اعلا رو فرمود، اگه مردم میدانستن که در سوره اعلا چه هست روزی 20 بار میخوندن. و نظیر اینها در اصفت ما دنبال این محبوبه های حضرت فاطمه باشیم که حب و علیه من دنیا کم ثلاث، قرائت کتاب الله، انفاق فی سبیل الله، مال و جان و هستی، و نظر الی وجه رسول الله. وجه رسول الله کیه؟ خودشه. این بیبی باید یه چیزی بفرماید که به درد همه بخوره. میگه ما نمیگه از فاطمه الگو است برای همیشه برای همه. منظور این وجه رسول الله چیست؟ وجه چندین معنا شده، تمام حرکات و سکنات و گفتار و سیر و سلوک و دعب و دید و روش و منش ائمه، اینا وجه الله است، اینا وجه خدا هستن، اینا وجه رسول الله است. نهج البلاغه امیرالمومنین، وجه امیرالمومنین، سید سجادی، جان و حقیقت امام سجاد. ما میتونیم امام سجاد رو نگاه کنیم. وقتی امام صادق میفرماید خداوند، این دقت کنید، خداوند در قرآن تجلی کرده، در کتابش تجلی کرده، ولی مردم اون رو نمیبینن. یعنی تو میتونی پس قرآن هم وجه خدا باشه. برو خدا رو تو قرآن ببین. دیدن خدا، دیدن پیغمبر تنها منصر به نیست که انسان بره خیلی رو بالا دریاها و اقیانوسها و اون مخلوقات واقعا عجایب خلقت رو ببینه که راز بقا اینو خوبه، سوال و نهنگ دریایی رو ببینه، اما انسان میزوند از نصیحت ها و موعظه ها و گفتار به هم پیوسته بسیار همگام و همراه با فطرت و با عقل بشری که در قرآن خدا بیان کرده، در ادعیه، در مناجات ها داره، چون میتونه اونجا خدا رو ببینه، پیغمبر رو ببینه. زیارت امین الله وجه ائمه آل یاسین همینه. شما در اونجا دارید امام میفرماید، رفته خدمت امام میگه آقا چطور شما رو زیارت کنم؟ حضرت میگه اینطوری، تو همیشه میتونید ما رو زیارت کنید. خود زیارت باید ببینید، زائر باید مزور رو ببینه دیگه. نام زیارت چه زمانی صدق میکنه؟ تو رو خدا اگر رفتی حرم امام رضا بخواد زیارت کنی، خب به ذری نگاه میکنی، اونا که طلا و جواهراته. حرم پیغمبر به ذری در و دیوار اونا، و این زائر باید مزور رو ببینه دیگه. این که در میگه بار سلام بر قیام تو، قعود تو، رکوع تو، نمیدونم تلاوت قرآن تو و و تمام حرکات و سکنات رو زائر باید با چشم دل ببینه وقت سلام کنه. من که رکوع امام رو ندیدم، سجود امام رو ندیدم، قنوت امام رو ندیدم، وقت چی میکنه؟ چی میدونم بلکه ازت اینطوری کرده، اینطوری کرده، چیکار کرده؟ پس من باید یک نگاه کنم بینم که خب دستوراتی که شریعت داده برای این امور قطعا این مجید عمل میکنه. اون وقت من سلامم سلام جدیه، بعد اون وقت جوابم میگیرم. میبینن افراد بودن که وقتی میرن حرم میبینن حضرت رو، میدونن که حضرت نمارده، زنده است، جواب میشنوه، جواب میگیره. صلوات خط بفرمایید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا سیده.
جامونم خیلی گرم و